ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تهران امروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان است. گزارش شده که در این نشست نماینده های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور دارند. زاکر جلالی، سرپرست ریاست سیوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز گفت که با وجود دعوت از نمایندگان طالبان برای اشتراک در این نشست، آنها در آن اشتراک نکردند. نشست نخست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان به اشتراک نمایندگان ایران، چین، روسیه و پاکستان پارسال در کابل برگزار شده بود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره نیوزیلند را با تفاوت 84-20 شکست داد. نیوزیلند برنده قرعه شناخته شد و توپ‌اندازی را انتخاب کرد. افغانستان در 20 اوور با از دست دادن 6 وکت 160-20 برای حریف هدف تعیین کرد. رحمان الله گربوز از 56 توپ 80 دوش کرد و ابراهیم زدران نیز از 41 توپ 44 دوش انجام داد. نیوزیلند در اوور 15 همه ویکت هایش را از دست داد و تنها 75 دوش کرد. در پایان این مسابقه رحمان الله گربوز با عنوان بهترین بازیکن شناخته شد. با این پیروزی افغانستان در سطح جدول رده‌بندی گروه سی قرار گرفت و 4 امتیازی شد. گزارش شده که بر اثر ریزش تپه در ولایت بدخشان به روز جمعه یک زن جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد که این رویداد در دره جوهان ولسوالی یمگان رخ داده است. رسانه‌ها به نقل از محمد کامگار، عامل حوادث ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت بدخشان، گزارش دادند که افراد در پایان تپه سرگرم کار بودند که این رویداد به وقوع پیوست. اردوی اسرائیل به روز جمعه تایید کرد که در حمله روز پنجشنبه به یک مکتب سازمان ملل در بخش مرکزی غزه، 17 شبه نظامی افراطی را کشته است. پیشتر شمار کشته شدگان 9 تن گزارش شده بود. نظامیان اسرائیلی مکتب را که از سوی اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای بیجا شدگان فلسطینی در منطقه نصیرات غزه اداره می شود، بمباران کرد، جایی که هزاران بیجا شده در آن پناه گرفتند. شفاخانه شهدا الاقصا در نزدیکی منطقه تعداد کشته شدگان را 37 نفر گفته است. اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که پس از شناسایی هویت 17 تروریستی که در مکتب فعالیت می کردند، حمله را انجام داد. و نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که از میان 13 طیاره بی سرنشین روسیه، نوع آن را اوایل امروز شنبه در 4 منطقه اوکراین سرنگون کردند. در بیانیه این نیروها آمده است که طیاره‌های بی سرنشین شاهد ساخت ایران در منطقه مرکزی پولتاوا، در منطقه جنوب شرقی زاپوریژا و در مناطق دنیپروپتروفسک و خارکیف سرنگون شدند. در ادامه گفته شده است که یک راکت نو XP-59 روسیه که از منطقه کورسک آن کشور پرتاب شده بود نیز سرنگون شد. سرح لاساک والی دنیپروپتروفسک گفته است که حملات طیاره‌های بی سرنشین شب گذشته به ساختمان‌های تجاری و مسکونی و همچنین منبع برق آسیب رسانده است. جزئیات خسارات وارد شده به مناطق دیگر اوکراین منتشر نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دومی نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان بدون اشتراک طالبان در تهران پایتخت ایران برگزار شد. برنامه غذایی جهان در مورد عدم مسئولیت غذایی برای میلیون ها نفر در افغانستان به شمول کودکان سخن میگوید. یک خانم افغان گفت:
لکم 3 ساله است و خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیادمی شدید سوی غذایی داره.
واکنش ها به پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های امروز صبح. راشد خان، بازیکن معروف افغانستان و جهان، بعد از این پیروزی گفت:
بدون شک این یکی از بزرگترین پیروزی های ماست، مخصوصا در بازی بیستواره. چون این پیروزی های در جام جهانی بیستواره نداشتیم.
جنبش تحفظ پشتون میگوید که حکومت بلوچستان برای آنها فرصت دیدار و ضمانت کردن رهبران و اعضای بازداشت شده معترضان چمن را نداد. سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت خواهد گفت که اسرائیل و گروه تندرو حماس هر دو حقوق کودکان را در جنگ جاری در غزه نقض میکنند. فوزیه کوفی عضو پارلمان سابق افغانستان برنده یک جایزه از سوی یک نهاد مقیم در بریتانیا شد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه قصه افغانستان و زنان افغانستان به یک داستان فراموش شده مبدل شده. اهدای جوایز میتونه یک فرصت باشه که به یادشان پرتیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دوم نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان بدون اشتراک طالبان در تهران پایتخت ایران برگزار شد. هرچند جزئیات بیشتر این نشست هنوز رسانه‌ای نشده، اما رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. او گفته است که با این کار فرصت ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در این کشور فراهم خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای درباره افغانستان روز شنبه 8 جون بدون اشتراک طالبان آغاز شد. این نشست در تهران پایتخت کشور همسایه ایران برگزار شده است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان، یوشیا یونگ نماینده ویژه رئیس جمهور چین در امور افغانستان، سمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از جمله اشتراک کنندگان این نشستند. جزئیات بیشتر این نشست هنوز رسانه‌ای نشده است، اما بر اساس گزارش رسانه ایرانی ایراف، علی باقری کنعی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده. او گفته است هرچند گام‌های مثبتی در این بخش برداشته شده است، اما با گفته او اگر مردم از اقشار و قوم‌های مختلف در حکومت شریک شوند، فرصت ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در این کشور فراهم خواهد شد. یک رسانه ایرانی دیگر به نام مهر گزارش داده است که علی باقری در دومین نشست گروه تماس منطقه‌ای گفته است افغانستان طی 3 سال گذشته با بحران‌های مختلف روبرو بوده است که در برخی موارد با گفته او حاکمان فعلی افغانستان دستاوردهایی دارند و در برخی موارد مشکلات هنوز هم ادامه دارند. او افزوده است علت‌های اصلی سایر مشکلات و چالش‌ها عدم توجه به پیشرفت اقتصادی این کشور است که به گفته او تأثیر منفی بر اشتغال دارد. به نقل از گزارش مهر، سرپرست وزارت خارجه ایران گفته که پیام مشترک و مهم این است که آنها نباید تنها به تکرار کردن مشکلات افغانستان محدود شوند، بلکه برای از بین بردن مشکلات و چالش‌های این کشور راه حلی را پیشنهاد کنند. جزئیات اظهارات و موقف کشورهای دیگر در این نشست تا زمان نشر گزارش به دست ما نرسید، اما نمایندگان حکومت طالبان در این نشست شرکت نداشتند. زاکر جلالی رئیس بخش سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان به تاریخ 8 جون در صفحه اکس خود نوشته است هرچند از آنها در این نشست دعوت شده بود اما شرکت نکردند. او افزوده است کشورهای مختلف نامهای مختلفی برای نشست گذاشتند و گفته است که انتظار دارند نشستهایی که درباره افغانستان برگزار می شود به جای ایجاد میکانیزمهای جدید از میکانیزمهای معمول و از قبل ساخته شده استفاده شود. این در حال است که نخستین نشست گروه تماس منطقه‌ای به تاریخ 9 ماه دلو سال گذشته خورشیدی در کابل برگزار شد که به شمول کشورهای همسایه افغانستان نمایندگان نزدیک به 11 کشور جهان در آن شرکت داشتند. این نشست گروه منطقه‌ای در حال در تهران برگزار می شود که قرار است از 30 جون تا اول جولای 30 نشست دوحه درباره افغانستان برگزار شود. در این نشست به گونه رسمی از طالبان دعوت شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید 12.4 میلیون نفر در افغانستان بین ماه می تا اکتبر در سال جاری با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند بود. در گزارش تازه این سازمان آمده است که همچنان 4 میلیون تن از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه روبرو هستند. این در حال است که برخی نیازمندان و سیلاب زدگان به رادیو آزادی میگویند آنها نیازمند کمک‌های بیشترند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش تازه‌اش میگوید 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود که از این میان 2.9 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. در گزارش WFP که روز جمعه منتشر شده آمده است که 4 میلیون تن به شمول 3.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال دچار سوء تغذیه حاد هستند. این سازمان می افزاید که سیلاب‌های ویرانگر ماه می در 6 ولایت افغانستان خانه ها، کشت ها و مواشی را از بین برده است و این سیلاب ها بیشتر در مناطق رخ داده است که مردم در آنجا تقریبا هیچ چیزی برای ادامه زندگیشان نداشتند. برنامه جهانی غذا میگوید که در حال حاضر از بودجه کمکی برای پاسخگویی به سیلاب زدگان استفاده می کند و برای ارائه کمک های غذایی با کمبود بودجه مواجه است. در این گزارش گفته شده که WFP برای ادامه عملیات کمک رسانی در 6 ماه آینده از جون تا نوامبر به 510 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره ملل متحد افزوده است که از این میان به 14.5 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد تا به جوامع سیل زده در ولایت‌های مختلف کمک کند. برنامه جهانی غذا گفته که در ماه می به 2.3 میلیون نفر کمک کرده که شامل کمک‌های غذایی، اضطراری، پول نقد و مواد تغذیه برای افراد دچار سوء تغذیه می‌شود. یک مادر از ولسوالی خان‌آباد کندوز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که پیش از این کارمند سیهی بود و اکنون بیکار شده است و وعده‌های غذایی‌شان معمولاً تنها نان خشک است. او میگوید که دو کودک زیر سن 5 سال دارد که هر دو دچار سوء تغذیه هستند.
لکم 3 ساله است و خردش 1 سال دو ماست. بسیار زیادمی 3 ساله و تقریبا دو ماست دو بودم دیگه. شدید سوء تغذیه داره. پدرم نداره. خودم مستم نانوار خانه بودم وظیفه داشتم. که از 3 سال تا بال انت بیکاری و دربدری. یک دو سه بار ما در کندوز هستیم اینجا مراجعه کردم گفت از کلینیک دو برو. روزانه صد رپیم هم رفت جایشم نیفت. حالا دیگه کتنم نان خشک یکان زیادتر خانه از برو خانه از برو مقصد.
محمد میر باشنده روستای کرکر بغلان میگوید که پس از سیلاب‌های اخیر خانواده 12 نفریش در زیر خیمه شب و روز را میگذراند و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارند.
الحمدلله شکر به فامیل که هستیم 12 تا فامیلی که اعضا هستیم به غذا هم سوال 100% نگفتیم احتمالا که مثلا اگر دو وقت داشته باشیم نگفت رو نبرم شغل وظیفه موتروانی بود دیگم موتر هم سیل بود یعنی که با مون چیزی نمونده فیلن بکاره تا گفتیم یک رو پا آمدن فیلن نبرم فیلن میخواه که مون خانه که بود امره کم پس درست کنه یک اونو سر داشت داشت امره پس داشته باشه دیگه نمیشده اماره ما
پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی ابراز نگرانی کرده بودند که سیلاب‌های اخیر و همچنان برگشت مهاجران افغان از پاکستان نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان بیشتر کرده است. WFP می‌گوید که در سال روان میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد. ورزش سلامتی.
شنوندگان گرامی، طور که در خبرها هم گفتیم، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره نیوزیلند را با تفاوت 84-2 شکست داد. افغانستان در 20 اور با دست دادن 6 وکت 160-2 را برای تیم حریف هدف تعیین کرد. رحمت الله گربوز از 56 توپ 80 دوش کرد و ابراهیم زدران نیز از 41 توپ 44 دوش انجام داد. راشد خان بازیکن مشهور تیم افغانستان و بازیکن مشهور جهانی بعد از این پیروزی در یک کنفرانس خبری گفت:
بدون شک این یکی از بزرگترین پیروزی های ماست، مخصوصا در بازی 20 اوره. چون این پیروزی های در جام جهانی 20 اوره نداشتیم. در بازی های یک روزه بله، اما در بازی 20 اوره فکر میکنم یکی از بهترین بازی های تیم ما بود. البته که این نتیجه بازی خوب یک بازیکن نه، بلکه تلاش عالی تیمی بود. مطمئن هستم که همه اکنون بیدار هستند. تماشای مسابقه ما را از دست نمیدن. حتی اگر ساعت 3، 4 یا 1 شب باشد همه بیدار هستند. نه تنها در افغانستان هستند بلکه در تمام جهان هر جایی که باشند بازی را تماشا میکنند و از دست نمیدن. این زیبایی است که ما در افغانستان داریم. میدانید که مردم خیلی با مهربانی از ما حمایت میکنند و به ما محبت میدن که این به ما در میدان بازی انگیزه میده. چنان که میدانید کرکت بزرگترین منبع خوشحالی ما در افغانستان است و من مطمئن هستم که این به مردم خیلی خوشی میبخشد و پیروزی ما را جشن میگیره.
راشد خان بازیکن مشهور افغانستان و جهان بود که درباره پیروزی اخیر تیم افغانستان صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
جنبش تحفظ پشتون میگوید که حکومت بلوچستان برای آنها فرصت دیدار و ضمانت کردن رهبران و اعضای بازداشت شده معترضان چمن را نداده است. در همین حال شماری از معترضان در منطقه چمن به رادیو آزادی گفتند امروز تظاهرات برگزار نکردند، اما تحسن اعتراضیشان به گونه عادی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جنبش تحفظ پشتون مدعی است که روز جمعه به آنان اجازه داده نشده است که با رهبران و اعضای بازداشت شده اعتراضات چمن دیدار کنند و یا برایشان ضمانت شوند. نورپادشاه رهبر ایالتی بلوچستان این جنبش نوقت روز گذشته با نشر یک کلیپ ویدیویی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که این افراد با فریب بازداشت شدند و حتی به محکمه هم معرفی شدند. او این ادعا را هم مطرح کرده که با رهبران بازداشت شده اعتراضات چمن از زور هم کار گرفته شده است.
غیر قانونی توګه باندې په دوکه باندې
آنها سوی دفتر دیسی به ګناه غیر قانونی او به فریب بازداشت شدند. بعدن به آنها تشدد هم شده است. ما حالا آمدیم در برابر حوزه پلیس کرایم برانچ برای آنها مواد خوراکی و بستر آوردیم. به همین گونه با ما یک وکالتنامه هم است که باید آنها در آن امضا کرده و بعدن به ضمانت رها شوند، اما برای ما اجازه ملاقات با آنها داده نمی شود.
این در حال است که روز سه شنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی در منطقه چمن بر معترضان عملیات کردند که از یک مبین طرف شاهرای کویته چمن را مسدود کرده بودند. در این تنش‌ها که تا روز جمعه ادامه داشت شمار از معترضان زخمی و برخی رهبرانشان هم بازداشت شدند. شمار از معترضان به روز شنبه به رادیو آزادی گفتند که حالا وضعیت در منطقه چمن نادی است، دکان‌ها باز شدند، اما تحسن اعتراضیشان به گونه یادی ادامه دارد. صحبت خان یکی از آنان میگوید در جریان تظاهراتشان در سه روز گذشته نزدیک به 30 معترض از سوی پلیس زخمی شده و ده ها تن دیگرشان بازداشت شدند.
فعلا خود اعتراض جریان دارد. این 30 روز احتجاج جریان داشت، بازار بسته بود و هر چیز متوقف بود، اما امروز وضعیت در شهر چمن نرمال است، دکان ها باز شده است و احتجاج نیست.
او میگوید که اگر خواست معترضان که به گفته او قانونی است پذیرفته نشود، اعتراضات مسالمت آمیز به راهپیمایی های خشونت آمیز مبدل خواهد شد. در همین حال علی وزیر، عضو پیشین پارلمان پاکستان و یک از رهبران جنبش تحفظ پشتون، روز جمعه با نشر پیام در صفحه ایکس خود مدعی شد که ده ها معترض هدف شلیک مرمی قرار گرفتند. اما حکومت ایالتی بلوچستان روز گذشته گفته بود که در این درگیری 15 معترض و 17 پلیس زخمی شدند. در همین حال اسد قیصر عضو پارلمان پاکستان نیز انتقاد کرده و گفته که به مردم چمن گلوله شلیک نکنید، بلکه با آنها صحبت کنید. اسد قیصر بخش از ویدیوی سخنرانی خود در پارلمان پاکستان را روز جمعه در صفحه ایکس خود منتشر کرد. پیش از این نیز مولانا فضل الرحمن، یکی دیگر از اعضای پارلمان پاکستان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام، از حمله نیروهای پاکستانی بر معترضان انتقاد کرده بود. وی پنجشنبه گذشته در سخنرانی خود در نشست پارلمان پاکستان گفت که دولت به جای صحبت با معترضان بالای آنها حمله میکند. مولانا فضل الرحمن این را نیز گفت که خشونت راه حل نیست و دولت پاکستان باید آیت را از وزارت داخله برای حل این مشکل تعیین کند. تظاهرات مسالمت آمیز ساکنان محلی در چمن هفته گذشته زمانی به خشونت کشیده شد که نیروهای پاکستانی عملیات را علیه معترضان آغاز کردند. این اعتراضات نزدیک به 7 ماه پیش به خاطر تصمیم اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا از سوی حکومت پاکستان برای تردد به دو طرف خط دیورن بین چمن و اسپین بولدک آغاز شده است. معترضان میگویند باید برای مردمان دو طرف با شناسنامه پاکستان و افغانستان اجازه ای رفت آمد داده شود.
قرار است آنتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت بگوید که اسرائیل و گروه تندرو حماس هر دو حقوق کودکان را در جنگ جاری در غزه نقض می کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را با عنوان سازمان هراس افکن می شناسند. آقای گوترش همچنان هفته آینده به شورای امنیت خواهد گفت که هر دو طرف در غزه در جنگ جاری برای نابودی یک دیگر به طور جدی کودکان را به خطر انداختند. جزئیات را از جعفر احمدی می‌شنوید.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم مثال فهرست جهانی از دولت‌ها و شبه نظامیان را تعیین می‌کند که کودکان را تهدید و حقوق آنها را نقض می‌کنند. در این فهرست از اردوی آزادی بخش کاچین در میانمار گرفته تا روسیه به دلیل جنگ در اوکراین اضافه شده است. اردوی آزادی بخش کاچین سال گذشته در فهرست درج شد. اکنون اسرائیل نیز به این لیست اضافه شده، اقدامی که واکنش شدیدش را در پی داشته. گلاد اردان نماینده اسرائیل در ملل متحد این اقدام را شرم‌آور خوانده. او گفته که اقدام ملل متحد در این مورد بروز جمعه به طور رسمی اعلام شد. ریاض منصور نماینده فلسطین در ملل متحد گفته که افزودن اسرائیل به فهرست به گفته شرمساری ده ها هزار کودک را که در دهه های گذشته توسط اسرائیل کشته شدند باز نمی گرداند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس به روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که بر اثر ادامه جنگ در نوار غزه از 7 اکتبر پارسال به این سو بیش از 36 هزار تن کشته و اضافه از 83 هزار نفر دیگر زخمی شدند. منابع مستقل این آمار را رد یا تایید نکردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. این گروه پارسال در اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. این فهرست بین المللی که در برگیرنده گزارش در مورد کودکان و درگیری های مسلحانه نیز است، جمعه آینده به شورای امنیت ملل متحد ارائه می شود. آنتونیو گوترش این فهرست را به شورای امنیت ارسال می کند و سپس شورا تصمیم می گیرد که اقدام در موردش کند یا نه. گروه های حماس فلسطین و جهاد اسلامی نیز در این فهرست درج شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ایالات متحده یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت با اقدام علیه اسرائیل متحد دیرینش علاقه ندارد. روسیه عضو دائمی دیگر شورای امنیت به دلیل حملات به مکاتب و شفاخانه ها در اوکراین و نیز کشتن دختران و پسران سال گذشته در لیست سیاه ملل متحد شامل ساخته شد، اما شورای امنیت اقدام نکرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، افزوده شدن اسرائیل به این فهرست جهانی احتمالاً توجه بین المللی بیشتر را و جنگ اسرائیل در غزه جلب می کند و تنش بین سازمان ملل و اسرائیل را افزایش می دهد. در مقدمه گزارش پارسال ملل متحد آمده است که جناهای در فهرست اضافه شدند که به تهدید کردن کودکان، تجاوز جنسی و دیگر اشکال خشونت علیه کودکان متهمند و به مکاتب و شفاخانه ها حملات را انجام دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فوزه کوفی جایزه دستاوردهای زنان آسیایی را به دست آورد. یک نهاد بریتانیایی این جایزه را پنجشنبه شب طی مراسم بزرگ به او اهدا کرد. فوزه کوفی عضو پارلمان پیشین افغانستان، یکی از فعالان حقوق زنان افغانستان است. مقیم نائب در آغاز مصاحبه با خانم کوفی از او پرسیده که به خاطر کدام فعالیت‌ها این جایزه را به دست آورده. خانم کوفی میگوید:
جایزه را که توسط یک نهاد انگلیسی برای تغییر اجتماعی و کمک و خدمات بشردوستانه با پاس کارهایی که در افغانستان صورت گرفته در سالهای متمادی داده شد، من شخصا خودم طرفدار گرفتن جوایز و تقدیر نیستم، برای اینکه وضعیت زنان افغانستان به شکل است که هیچ یک از این جوایز نمیتونه تغییر بده وضع زنان افغانستان.
بله خانم کوفی، در جریان استید که جامعه جهانی زنان افغان را به باد فراموشی سپرده است. به نظر شما چی باید شود تا حمایت جامعه جهانی از زنان دوباره جلب شود؟
متاسفانه قصه افغانستان و زنان افغانستان به یک داستان فراموش شده مبدل شده. اهدای جوایز میتونه یک فرصت باشه که پس دوباره دنیا را به یاد رنج ها، مصیبت ها، درد های بی پایان و فشارهایی که توسط طالبان به زنان افغانستان وارد میشه به یادشان پرتیم و در عین حال از مقاومت، مبارزه، استادگی زنان افغانستان یادآوری کنیم.
این جایزه چگونه به شما توزیع شد؟ تا یه مراسمی بود؟ چه تعداد نفرها در او اشتراک کرده بودن؟ از چگونگی از این اگر بگوین برما؟
ما در مراسم اهدای این جایزه شب گذشته به میمانایی که در اونجا بودن که بیشتر از 2000 نفر بود به وضاحت از مشکلات زنان، از رنجی را که خواهرای ما میکشن و روزمره در تماسایی که ما داریم، در جلسات مشورتی که داریم به داخل افغانستان به ولایات مختلف، از مشکلاتی که برای ما میگن و اونا خودشان نمیتونن متاسفانه نظر به مشکلات امنیتی که دارن، نظر به اینکه فرصت برشان مساعد نیست. دیروز لااقل مشمه از دردهای از اونا را ما بیان کردم و این پروسه میتونه کمک کنه که مردم دنیا فکر کنن که قصه افغانستان فراموش شده نیست. این که در سرخط رسانه ها افغانستان و زنایش قرار ندارن به معنای این نیست که وضعیتشان بهتر شده. شما این میان شاهد هستین که کنفرانس دوحه، کنفرانس سوم دوحه قرار است رو اندازی شوه. حتی تبصره هایی است که ما بسیار امیدوار هستیم دقیق نباشه که بحث زنان اصلا شامل آجندا برای بحث نیست، در حالی که مهمترین مسئله همین است که زنان افغانستان باید بحث شود. ما مبارزه زنان در افغانستان محدود به یک سال یا دو سال یا پنج سال اخیر نبوده، یک مبارزه طولانی برای عدالت است و در این راه طولانی مبارزه هر یک که ما به نوبه خود سهم داشتیم و سهم خود ادا میکنیم، اما زمان خود پیروز موفق احساس میکنیم که این وضعیت افغانستان تغییر بده. بنان یک فرصت است که از این فرصت ها باید استفاده شود و صدای زنان افغانستان بیرون شود. ما فکر نمیکنم کسی در این مقطع زمانی به فکر از این باشه که این جایزه به کی تعلق میگیره یا از نام کی استفاده میکنه.
صحبتی بود با خانم فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، که یک جایزه را به نام دستاوردهای زنان آسیایی از سوی یک نهاد بریتانیایی به دست آورده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
دانش آموزان صنف ششم دختر در ولایت‌های فرا و نیمروز با گریه و ناامیدی با همسنفی هایشان خداحافظی کردند. آنان می گویند که حکومت طالبان دیگر به آنان اجازه رفتن به مکتب را نمی دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این دانش آموزان دختر آغاز می شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشت در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر فرا و دانش آموز صنف ششم لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همسینفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. او برای رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحانات سالانه ما بود. خیلی روز بده بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادام به ما گفتند که استادام خیلی ناراحت بودند، گفتند که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. سلفی ها هم از همدیگه خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمی آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم دست بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفه من نارات میشه دیگه، دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صفه شیش نیست دیگه، چیکار خواه کردیم؟ به می فکر هستیم با خدافیزی خواه کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی دیگه، خانهشان دور از مکتب روز نیست دیگه، کلی گی نارات شو گیریه با در خانه خومیره دیگه. خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها بروی دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبول آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.